أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وصلى الله على سيدنا محمد. بعد اهل بیت طیبین الطاهرین الهدات المهدیین المنتجبین سیما بقیت الله فی السماوات والارضین. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. یا ایها الذین آمنوا لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل الا ان تكون تجارة عن تراض منکم ولا تقتلوا انفسکم ان الله کان بکم رحیم. توفیقیست خدمت برادران و خواهران بزرگوار، آیات نورانی سوره مبارکه نساء رو مطرح میکنیم. آیین که در ادامه گفتار پیشین بازگو شد، آیه 29 و انشاءالله آیات بعد از آن که در این نوبت مطرح میشود. قبل از اینکه بیان آیه شریف را آغاز کنیم، جمله ای رو من از زبان نبی مکرم مطرح می کنم که حلقه اتصال بین مباحث قبلی و این آیه و قسمت های بعدی سخن است. از پیامبر مکرم اسلام این جمله رو بزرگان محدثین نقل کردند که رسول خدا فرمود المسلم علی المسلم حرامون، المسلم علی المسلم حرامون، مسلمان بر مسلمان حرام است. یعنی چه؟ دمه و عرضه و ماله، سه چیز هر مسلمان نسبت به مسلمان دیگر حرام است. یکی مال، دوم عرض و آبرو، و سوم دم و خون. مضمون این سخن نبوی این است که یعنی این سه موضوعی که پیامبر بزرگوار بازگو می کنند، تصرف در این سه مسئله ممنوعیت دارد و هر کدام از اینها حرمت و جایگاه ویژه خودش رو در میان مسلمانان باید مسلم محفوظ داشته باشد. حدیث بسیار زیبایی است. با همین کوتاهی و با همین چند کلمه بودن یه مفهوم بزرگی رو میرساند و عظیمی رو منتقل میکند. بزرگان به دنبال این گونه از مطالبی که در اسلام وجود دارد، در قرآن و در روایات معصومین، قاعده ای رو بیرون میکشند. یعنی به طور کلی احکامی داریم تحت عنوان احکام نظامیه. احکام نظامیه مثل واجبات نظامیه. کلمه نظام در اینجا شاید نزدیک همون معادل انگلیسی و غربی اون باشه، یعنی واقعا شاید نظام اینجا به معنای همون سیستم باشه. احکام نظامیه و واجبات نظامیه یعنی اون احکام و واجباتی که به یه مجموعه نظاممند اجتماعی وابسته است. اگر بخواهد یه نظامی و یه اجتماعی در میان مسلمانان پا بر جا باشد، از لوازم این نظام این احکام است. چه احکامی؟ یک، احترام مال. باید اموال در جامعه جایگاه خودشون رو داشته باشند و تابع گردش صحیح اقتصادی باشند. دوم، جانها و خون انسانها باید محترم باشند و پاس داشته شود. و سوم، عرض و آبروی انسانها باید جایگاه ویژه خودش رو حفظ کند. پس سه نکته رو به عنوان مهمترین ارکان حفظ روابط اجتماعی در شرع مقدس اسلام مطرح می کنند. و اون طرف هم عرض کردم مطابق این احکام نظامیه یه سری حتی واجباتی رو برای حفظ بقای جامعه مطرح می کنند که به اونها هم واجبات نظامیه مطرح می شود. حالا هنگامی که به دقت تأمل می فرمایید، مثل این که مجموعه این آیاتی که تا الان گفته شد، در همین نوبت این آیه 29 هم که بازگو می کنم خدمت دوستان عزیز، حاوی و متضمن حرمت نهادن و رعایت این سه عمل است. اون چه تا الان مطرح شد بحث نوامیس و ارز بود. آن چه الان مطرح می شود در این آیه شریف بحث مال و جان و خون رو مطرح می کند و این سه نکته از اساسی ترین نکات و دستورهای مهم شرع مقدس. حال با این مقدمه یا ایها الذین آمنوا، کسانی که ایمان آوردید نخورید اموالتون رو مالهاتون رو بین خودتون به باطل. آیه به این سادگی نیست که ما ترجمه کنیم، حاجت به دقت ها و نکته های ویژه‌ای دارد که انشاءالله باید در طی سخن مطرح شود. اما اولین نکته ای که چه اینجا چه جاهای دیگر در قرآن میبینید، خداوند سبحان میفرماید یا ایها الذین آمنوا، ای کسانی که ایمان آوردید. و حال اینکه این حکمی که در اینجا مطرح میشود ابدا اختصاص مؤمنین ندارد، رعایت اصول و قواعد اقتصادی و چرخه مثبت مال در جامعه حاجت تمام جوامع بشری است. تمام انسان ها باید چنین بکنند، گویا وظیفه اجتماعی و نوع بشر است. چرا خداوند مؤمنین رو مخاطب قرار میدهد؟ چرا نمیفهمد یا ایها الناس، مردم انبارتون رو درست منتقل کنید؟ چرا یا ایها الذین آمنو مطرح میفرماید؟ حکم برای همه انسان هاست، اما چرا اهل ایمان مورد خطاب قرار می گیرند؟ خب این دو نکته دارد. یک این که کسانی که شایستگی خطاب خداوند رو مستقیم دارند مؤمنینند، لذا خدای سبحان سخن را روی با صاحب دلان است و اهل ایمان این خطاب رو مطرح می کند. دوم، مثل این که کسانی که گوش بیشتری باید به فرمان حق بسپارند طبعا کسانی هستند که به جرگه اهل ایمان پیوستند. توقعی که خدای سبحان از اهل ایمان دارد خب طبیعی است از دیگران ندارد، لذا مؤمنین رو مورد خطاب قرار میدهد که بار بیشتر و مسئولیت فزونتری رو بر دوش این جماعت بنهند با خطاب مستقیم یا ایها الذین آمنوا. یعنی کسانی که ایمان آوردید شما باید ابتداءً الگوی چنین رفتارهایی باشید، بعد اونگاه بقیه انسان‌ها و بشریت هم از شما درس خواهند گرفت. بنابراین این نوع خطابی که می‌بینید در بسیاری از جاهای قرآن دیده میشه، یه بحث عمومی اجتماعی فراگیر رو خداوند به اهل ایمان مورد خطاب قرار می‌دهد، به نوعی حس مسئولیت بیشتر برای مؤمنین ایجاد می‌کند و اون غیرت دینی اینها رو قرآن بیشتر می جنباند تا متوجه باشند و به نوعی الگویی برای دیگران و جامعه بشری باشند. کسانی که ایمان آوردید، حالا این خطاب چیست؟ بعد از این موضوع چیست؟ لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل. در اینجا خداوند می فرماید نخورید اموالتان را بین خودتون به باطل. البته این موضوع برای بسیاری از عزیزان آشناست. در این آیات این چنینی قرآن بحث خوردن و نوشیدن مطرح نیست، چون اموال، کلمه اموال جمع اضافه به کم شده است، عمومیت در تمام اموال رو میرساند و همه اموال ما خوردنی نیست. ما ماشین سوار شدنی داریم، لباس پوشیدنی داریم، غذا خوردنی داریم، پس تمام اموال انسان که خوردنی نیست که خداوند بحث جا به جایی و بدبستان و تصرف در اموال رو با کلمه اکل می فرماد. این لا تأکلو به معنای خوردن نیست، بلکه به معنای بدبستان و تصرف هست، به معنای تصرف کردن، دست بردن. اموالتون رو بین خودتون به باطل تصرف نکنید، بدبستان نکنید، جابجا نکنید. بعد میفرمایید خب چرا؟ از این موضوع خداوند تعبیر به اکل میفرماید در قرآن. خب با همون تعبیر خودش بازگو بشود، چرا کلمه اکل رو مطرح میکنه؟ خب این زیبایی است، اساسا در خود تعبیر یه هنری وجود داره. اینجا دو علت داره این تعبیر. یکی این که دیگه اکل و خوردن اون نوع تصرف بارزه، یعنی بالاترین نوع تصرف. گاهی مثال زدم خدمت دوستان، میگید فلانی ماشین ما را خورد، یک لیوان هم آب بالای اون خورد. خب طبیعی است این تعبیر یعنی چه؟ یعنی دیگه هیچ خط و خبری از این ماشین دیگه نخواهد بود، میدونم فلانی زمین ما را خورد رفت و مال کارش، یعنی تصرف کامل کرد، یعنی برد تموم شد. اون بالاترین نوع تصرف رو با اکل در کلام عرب میگویند، که همون که ما در فارسی هم داریم میگیم این رو. دوم، بسیاری از تصرفاتی که ما داریم و بدبستانهای مالی که داریم، یکی از عمده ترین عوامل اون و پایان کار اون چی نیست؟ اکل دیگه. یعنی بالاخره انسان ها میدونن، خیلی ها برای خوردن، بخور، کار کن، کار کن، بخور. اون چرخه تکراری که ملال‌آور است برای بعضی ها، متاسفانه مبنای جامعه بشری است. انسان ها میدونن که بخورن، میخورن که بدوند. پس بنابراین بسیاری از تصرفات پایان اون اکله. لذا در کلام عرب و باز در قرآن هم همین تعبیر میشود. بنابراین اگر فرمود لا تأکلوا اموالکم، یعنی بدبستان نکنید، تصرف نکنید، جا به جا نکنید اموالتون رو بین خودتون به باطل. تعبیر اموالکم، مالهای با کم، دقیقا از آیاتیست و اشاراتیست که نشان دهنده مالکیت خصوصی انسانها در قرآن و در اسلام است. میدانید از مهمترین قواعد بشری که به هر حال از دیرباز در بین انسان‌ها متداول بوده است، گاه حرکت‌هایی، سخن‌هایی، حدیث‌هایی در رد این بحث مطرح می‌شده در بنابر بعضی سیستم‌های اقتصادی و فکری، بالاخره بحث مالکیت است. اون هم مالکیت خصوصی، از مهمترین عوامل تشویق و ایجاد انگیزه در بین انسان‌ها برای تلاش حق مالکیتی است که خدا به انسان‌ها داده است. اگر ما آدمیان احساس مالکیت نمی کردیم در این وجود، شاید رفتارهای ما کاهش پیدا می کرد، تلاشهای ما سطح اون به زیر می آمد. خود حس مالکیت و تملک یه حالتی است در درون ما انسانها که مشوق ماست برای بسیاری از کارها و تلاشها. در اینجا فهمد اموالکم تصریح داره به مالکیت خصوصی انسان، مالهای خودتونه. حالا البته این رو می دانیم که واقعا به معنای حقیقی اون ما مالکیت نداریم در کنار مالکیت خداوند. اگر او مالک است، ما چه کاریم؟ مالکی که میتواند بیاورد و ببرد، ایجاد کند و اعدام کند، از نیستی به هستی و هستی به نیستی ببرد، یحیی و یمیت، یمیت و یحیی، آیا ما کجا در قبال او مالکیم؟ اگر او مالک است، پس ما چه کاریم؟ بله، اگر مالکیت ما رو در کنار مالکیت خداوند سبحان بنگرید و مقایسه کنید، قیاس باطل است، اصلا این واهی است. اما منهای مالکیت خداوند که مالکیت حقیقی است، بالاخره ذات باری تعالی به ما این اختیار و تصرف رو داده است. خلق لکم است دیگه، این برای ماست. مالکیت رو برای فرزندان آدم خداوند در وجود تثبیت کرده است، پس این حق ماست و این اختیار مالکیت رو داده است. فرمود لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل. با این مقدمات رسیدیم به این قسمت. اموال خودتون رو تصرف نکنید، جا به جا نکنید بین خودتون به باطل. کلمه باطل رو هم عرض میکنم، اونگاه تکمیل میشه این قسمت اول سخن. واژه باطل روشن است برای دوستان، یعنی نقطه مقابل و ضد حق. باطل چیست؟ ما لا حق فیه ولا حقیقت له، چیزی که در آن حقی و حقیقتی وجود ندارد. اصلا یه امر باطل، یعنی یه امر بیپایه، بی اساس، به تعبیر عامیانه پا در هوا، بی بنیاد، بی نتیجه، لغو. این میشه باطل. اموالتون را اهل ایمان بین خودتون به باطل جا به جا نکنید و تصرف باطل در اموالتون نداشته باشید. خب همون گونه که اول سخن هم به کلام نبی مکرم استناد کردم خدمت عزیزان، حقیقتا این بحث تصرفات مالی در جامعه خیلی مهم است. یعنی به یه بیان اینطور عرض کنیم، همون گونه که گاهی در بعض از تعابیر قرآن میبینیم، نقش اموال در جامعه همان نقش خون در میان رگ آدمیان و در وجود انسان هاست. گردش صحیح خون شادابی، نشاط و پابرجایی است. اما وقتی این خون دچار ابتلاعاتی میشه، دچار مشکلاتی میشه، خدا رحمت کند، قدیمی ها یه جبله میگفتن که گاهی بعضی ها این رو متوجه نمیشدن، جور دیگه معنا میکردن. گاهی میگفتن آقا مراقب باش خونت کثیف نشه، میگفتن فلان کس خونش کثیف شد، بعد خب دوستان اهل نظر وقتی این ترجمه میشد این مطلب براشون یا میخوندن تو کتابهای قدیم، مثلا حتی طبیبان میگفتن، مثلا بوعلی در جایی نوشتن این خون کثیف شده، مگه خون کثیف میشه یعنی چه؟ این حالا نمیدونم یا چیزی زیاد میشه در خون یا کم میشه، اما کثافت خون چه معنا دارد؟ کلمه کثیف در لغت عرب به معنای چیست؟ به معنای انبوهی، زیادی. در فقه این رو داریم، کسی که ریش زیادی داره، ریش انبوهی داره، میگن آیا وقتی وضو میگیرد کافی آب بریزه رو صورتش یا نه؟ میگن ذلحیت الکثیفه، کسی که ریش کثیفی دارد وقتی آب میریزه رو صورتش با تخلل کنه، یعنی لای این ریشش رو هم آب ببرد. این کثیف یعنی انبوه، یعنی غلیظ. پس اگر خون کثیف شد یعنی چی میشه؟ یعنی خون غلظتش بالا میاد، بعد اینجا مشکلاتی ایجاد میکنند. این کثافت خون وقتی خون غلیظ میشه تو این رگ، تو این مویرگ ها، شریان و ورید دچار مشکل میکند این وجود را. باید فکر و چاره اندیشید برای این. وقتی گردش و اموال در جامعه سنگین میشه، ثقیل میشه، غلظت پیدا میکند به ادله مختلف، به راه های باطل، به شیوه های غلط، جامعه دچار مشکلات در حرکت و رشد اجتماعی و مسائل دیگه خواهد شد و هیچ تعارفی ندارد. عزیزان اینو با صراحت بارها بنده خدمت بزرگواران عرض کردم، رابطه اقتصاد و فرهنگ رو نمیتونید قیچی کنید، از هم جدا کنید. اینها دوتا مقوله پیوسته به یک دیگرند. روانی اقتصاد سالم کمک میکند به جریان درست فرهنگ در جامعه، و جریان صحیح فرهنگ میتواند کمک کار اقتصاد پویا باشد. انفکاک این دو از هم ضایعه برای انسان ها و جامعه به بار می آورد. لذا این رو می بینیم در جای جای مکتب اسلامی تذکر داده می شود. از مهمترین آیات اقتصادی قرآن همین آیه است که الان خدمت عزیزان محل بحث و نظر است. این آیه که عرض می کنم خدمت بزرگواران، دیگه پیرامون این آیه احادیث و کلمات بسیاری از زبات مقدسه محمد و آل محمد وارد شده است و پیرامون این فقیهان هم در کتاب فقه بحث‌های مفصلی دارند. حالا ما اون محدوده مقداری که مربوط به مقوله گفتار ما از جهت تفسیر میشه خدمت عزیزان و گوشه‌هایی از مباحث فقهی اون رو بازگو میکنم. خب این که خداوند میفرماید اموالتون رو بین خودتون تصرف نکنید با باطل، دو معنا برای این وجود دارد. مراد از این باطل یا شیوه های باطل است، یعنی با رویه ها و رفتارهای باطل، یعنی با یه سبک هایی از بدبستان که اینها حقیقتی ندارد و مورد قبول نیست، امضا نمی شود از نظر شرع و عقل. اینها روش های باطل است، توضیح خواهم داد. دوم، اموالتون رو با باطل بین خودتون تصرف و جا به جا نکنید، تصرف در اموالتون به باطل نباشد، یعنی به ازاء باطل در قبال هیچ و پوچ، در قبال چنین چیزی اموالتون رو جا به جا نکنید، این صحیح و روا نیست. این دو نکته ای که عرض کردم که فقها مطرح میکنند و مفسرین در آیه شریفه با نگاه فقهی، من روانش میکنم خدمت دوستان عزیز. هنگامی که یه بدبستانی و یه معامله ای به ناس به اصطلاح شکل بگیرد، به اصطلاح حقوقی ما چند تا رکن داریم. اولین رکن در معامله، تا شیئی موجود نباشه که معامله ای دست نمیدهد، کالا و بهاست. شما تا کالایی نباشه چه چیزی رو میخواد شما خرید و فروش کنید؟ بالاخره یا کالاست یا خدمات، از این دو خارج نیست دیگه. در قبال این کالا و خدمات چه قرار دارند؟ باها قرار دارد. اون باها این که داده میشه، به تعبیر عرب ها میگن بیع تو هازا به هازا، میدن چیزی رو، چیزی رو میگیرن. این کالا و خدمات، از اون طرف هم ثمن و باها. پس بنابراین ما دو شی رو میخواییم با هم جابجا کنیم در یه بدبستان اقتصادی. به این دو از جهت فقهی و حقوقی در اسلام میگن عوضین، یعنی دو شی که با هم چی میشن؟ عوض میشن. یکی نزد شما قرار میگیرد و دیگری به دست من میآید. من اون چه دارم به شما میدهم، شما به من عوض اون رو برمیگردانید. این میشه یک معامله به اصطلاح، یه قرارداد اقتصادی این چنینی. عوض این در اسلام یه شروطی دارند. یعنی اینطور نیست که ما در اسلام همه چیز رو بتوانیم معاوضه کنیم و خرید و فروش کنیم. یه چیزهایی که خط قرمز کشیده میشه روی اون و به اینها میگن اشیاء امور باطل. یا ایها الذین آمنوا لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل. یه مصداق اول آیه اینه. کسانی که ایمان آوردید همه چیز رو نمیتونید جا به جا کنید و در قبال اون پول بگیرید، خدمات بدید، بستانید، بدهید، خیر. یه چیزهاییست که در اسلام اینها ممنوع المعامله است. یعنی بده بستان اینها مجاز نیست. مثلا مال قصبی. اگر یه مالی مقصوب بود، قصب بود، به هیچ وجه من الوجوه بر این عین و مال قصبی هیچ معامله‌ای در اسلام منعقد نمیشه، محقق نمیشه. یعنی خرید و فروش مال قصبی حرام و معامله آن هم باطل. هم معامله باطل، هم گناه است. نمیشه این کار انجام داد. از هر دو جهت ممنوع. مال سرقت، مال مسروقه، هر چه باشد، این به هیچ وجه قابل انتقال نیست. عوضین باید ملک صاحب مال حقیقتاً باشند و الا این شرایط عوض رو ندارند. دوم، بعضی از اشیا و امور اصلاً قابلیت انتقال در اسلام ندارند. عذرخواهی میکنم، نجاست، پاره از نجاسات نمیشه اینا رو معامله کرد. اینا اصلاً مالیت ندارند، قابل انتقال نیستند. خمر، شراب، هر نوع آن باشد، نابترین، کمیابترین شراب تولید فلان کارخانه اونچنانی باشد در دل اروپا و امریکا، فرقی نمی کند. شراب در اسلام مالیت نداره، یعنی جزء شرایط عوضین نیست، قابلیت خرید و فروش ندارد. یا ایها الذین آمنوا لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل. اگر کسی پولی رو داد و در قبال اون شرابی گرفت، هم این گناه است، هم معامله باطله. یعنی اون کسی که پول داده، اون کسی که گرفته صاحب اون پول نمیشه، این هم صاحب این شراب نمیشه. اصلا این معامله از بیخوبون باطل به تعبیر قرآن، به هیچ وجه. خوک، خنزیر به تعبیر قرآن. یه سری مواردن که اینها رو میگن اعیان نجسه، محرمات. محرمات، هر چیزی که وجود اون حرام است، میته، مردار. کسی مردار رو نمیتونه در اسلام بده پول بگیره در قبال اون، این معامله باطل است. حالا شاید دیگه بیش از اینها من روا نباشد که در بحث تفسیر خدمت عزیزان برم. عزیزان آشنا هستن، خیلی از بزرگواران. اساساً در فقه ما یه بحث داریم تحت عنوان مکاسب محرمه، کسب‌های حرام. یه بخش از این مکاسب محرمه مربوط به این میشه، بررسی این که چه چیزهایی اصلاً قابل خرید و فروش در اسلام نیستند. اصلاً نمیشه اینا. پس اگر کسی اون چیزها، اون کالا یا خدماتی رو که جائز نیست و حکم به صحت اون در اسلام نمیشه منتقل کند، میشه اکل مال به باطل. اینی که گاهی به دلیل بعض از موضوعات اقتصادی که در جامعه پیش میاد این کلمه رو زیاد شنیدید تو این ماه و سالهای اخیر، اکل مال به باطل، یعنی پول میدهید باها داده میشود اما در قبال اون چیزی که میخواید بگیرید، این رسمیت نداره، این مالیت نداره، از نظر اسلام قابل انتقال نیست. این میشه اکل مال به باطل، اصلا جایز نیست، هیچ، حرام است، معامله حرام و پول هم جا به جا نمیشود. پس مجدد بررسی میکنیم، دقت کنیم. یه مصداق از این آیه شریفه، مورد اول این که عوضین، یعنی دو چیزی که میخوان جا به جا بشن در اسلام، کالا و بها، اینها رسمیت نداشته باشن، مالیت نداشته باشن، یا قصبی باشن، دزدی باشن، یا مثل اینهایی که عرض کردم خدمت بزرگواران. رکن دومی که ما در بدبستان داریم متعاملینند، یعنی هر معامله و بدستانی براخره دو طرف دارد، یه خریداریست، یه فروشندهیست، یه آجری، یه موجریست، مستاجریست. هر عقد قراردادی رو که نگاه کنید دو طرف است. به این دو نفر میگیم متعاملین. متعاملین از جهت حقوقی و فقهی در اسلام شروطی دارند. اگر این شروط نباشه این معامله باطل است، میشه اکل مال به باطل. میشه یا ایها الذین آمنوا لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل. اینم مثل اکل مال به باطل است. مثل چی؟ مثل این که طرفین معامله عاقل نباشند. اگر کسی بخواهد تصرف اقتصادی بکند باید عاقل باشد، یعنی باید رشد فکری و اقتصادی داشته باشد، رشد عقلانی داشته باشد. در همین سوره مبارکه با هم خواندیم در آیات پیشین، فَإِنْ آنَسْتُمْ مِنْهُمْ رُشْدًا فَادْفَعُوا إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ، تا زمانی که این کسانی که یتیمند، قوه مالی دارند، مالکند، اما رشد اقتصادی ندارند، اموالشون رو در اختیارشون ندید. کدوم مال؟ همون مالی که خدا قیام جامعه رو به این گردش صحیح اموال قرار داده است. پس این خیلی مهم است. باید طرفین معامله عاقل باشند، بالغ باشند، اون شرایط کمال رو به تعبیر فقهی داشته باشند، اینها یه شرایط درستی داشته باشند، سفیه نباشند، کم خرد نباشند، محجور نباشند، یعنی ممنوع المعامله نباشند. بعضی از انسان ها هستند مالکند اما حق تصرف در مالشون رو ندارند. به تعبیر امروزی ما اداره سرپرستی حکم کرده است که اینها حق تصرف در مالشون رو ندارند، اینها ممنوع المداخله در مالشون هستند. بازار کاری کردن، بدبستان هایی انجام دادن، شیوه هایی رفتار کردن که الان دوچار مشکل کردن هم خودشون رو، هم دیگران رو، هم جامعه رو. این حق تصرف در مالشون رو ندارن. اگر کسی با اینها معامله کند میشه اکل مال به باطل. چون اینها، اگر کسی با دیوانه ای معامله کند، با سفیه معامله کند، میشه اکل مال به باطل. این معامله اصلا منعقد نمیشه. حالا شما میدونم ما سند رفتیم، سند زدیم، چه کردیم، نشستیم، گفتیم، هیچ فایده ای ندارد. اگر ثابت شد جنون یکی از دو طرف معامله، این معامله باطل است از بیخوبان، میشه عقل مال به باطل. پس بحث دوم چیست؟ شرایط متعاملین یا به بیان فقهی متعاقدین، اون دو طرفی که نشستن برای گفتگو. حالا ببینید، این نه تنها تو بدبستان‌های اقتصادی، تو موارد دیگه هم هست، تو عقدهای قراردادهای دیگه هم هست، تو ازدواج هم هست، تو خیلی از مسائل هست، در همه جا این مسئله وجود داره، اما اینجا بحث مالی است که دارم عرض می‌کنم خدمت عزیزان. سومین نکته‌ای که وجود دارد اینه که نوع این معامله و سبک این معامله رو، یعنی این شیوه قرارداد، این نوع قرارداد مقبولیت نداره از نظر اسلام. پس ببینید، یه جای اکل مال به باطل و مال رو به باطل جابجا کردن و تصرف اینه که خود اون مال مشکل دارد. دوم این که طرفین معامله مشکل دارند. سوم اینه که خود معامله مشکل دارد، جنس معامله مشکل دارد. یعنی تصور بفرمایید معامله ای که مبتنی بر قمار باشد کاری نداره، طرف دو تا عاقل هوشمند، آیکیو هم بالا در اوج، اما الان اومدن با هم معامله قماری میکنن، بر اساس قمار دارن معامله میکنن. آه خونه تو رو ما با عرض به خدمتون یه میز، نمیدونم اصطلاح شرکی هست، یه دست دو دست هرچی هست، بالاخره اینطور معامله میکنیم. اصلا معامله قمار مردود است، اکل مال به باطل، با قمار هیچی جا به جا نمیشه مطلق. حالا میخواد به اصطلاح یک دینار باشد، میخواد نمیدارم یه پنی باشد، میخواد یه هرچی باشد، خواد کرور کرور میلیارد میلیارد باشه، هیچی جا به جا نمیشه اگر معامله قمار است. اگر معامله ربوی است، در معامله ربوی اکل مال به باطل است. اگر این سنخ معامله اصلا ربوی است، بذارید این موارد کاربردی دیگه هم در همین قسمت بگم خدمت عزیزان. اگر معامله معامله غرری است، لا غرره فی الاسلام، غرر یعنی چی؟ یعنی فریب در این معامله از نوع معاملات ریاکارانه، مزورانه، فریبکارانه است. یعنی جوری معامله میکنن به چشم شما، به ظاهر شما اصلا این چیزی دیگری است، این معامله نبود، این اونی نبود که ما دیدیم خریدیم. اصل معامله، معامله مزورانه ریاکارانه است، از بنیاد باطل، بدو طرف پروفسور استاد فلان. اما وقتی نوع معامله باطله، پولی هم که جابجا میشه، میشه اکل مال به باطل، هیچ وجاهت حقوقی و قانونی در این معامله دیده نمیشه. معامله سفهی، اصلا معامله سفیهانه، مثل چی؟ مثل اینکه فرض بفهمیده کسی بیاد بگه آقا این شنها و این ریگهای کف این مثلا حیات رو، این محبته رو من میخرم از شما مثلا 10 میلیارد تومان. خب بعد نگاه میکنم آقا اینا چقدر میارزه؟ عاقلان وقتی نگاه میکنن یه نگاهی به این فرد میکنن، میگن آقا این میشناسیدش، این مشکلی بالا پایین چطور فرام، این معامله رو میگن بیع سفهی در اسلام، این معامله باطل است. اگر ثابت شد که این معامله سفیهانه بوده است، معامله باطل، بعد میشه مصداق اکل مال به باطل. پس بنابراین ما سه نوع اکل مال به باطل داریم عزیزان. گاهی خود اجناس و کالایی که جابجا میشن مشکل دارن، گاه خود طرفین معامله مشکل دارند، گاه شیوه قرارداد و نوع معامله از انواع معامله است که اینها مقبولیت و مشروعیت در اون وجود نداره. مفهوم اکل مال به باطل که شما شنیدید یعنی اینها که عرض کردم. کسانی که ایمان آوردید نکنید این کارها را، مالتون رو مخدوش نکنید، جامعه رو دچار نابسامانی اقتصادی نکنید، چشمتون رو باز کنید، آنی را که خدا میگوید به دبستان کنید، شیوه هایی رو که خدا میخواهد عمل کنید، والا خودتون رو دچار معضل و جامعه رو دچار بحران خواهید کرد. خب حالا چه بکنیم؟ الا ان تکون تجارتن عن ترازه. کسانی که ایمان آوردید اگر میخواید تصرف کنید، مالتون رو جابجا کنید، بر اساس یه اصول عقلایی پسندیده شده با عنوان تجارت، مبادلت و مالن به مالن باشد، مال صحیح مقبولی رو بدید، در قبال اون دریافت معقولی هم داشته باشید، خدماتی رو ارائه کنید، باها اون رو دریافت کنید. اما ویژگی عمده‌ای که در این تجارت و بدبستان وجود دارد یه نکته بسیار مهم است. خوب دقت کنید. الا ان تکون تجارتن، یعنی الا ان تکون تجارتکم تجارتن، این تجارت شما تجارت انت ترازن باشد. انت تراز منکم، تراز یعنی چی؟ از ترازی به معنای رضایتمندی. یه معیار رو خداوند مطرح می‌کند به دنبال این کلمه تجارت و اون هم رضایت. رضایت یعنی چی؟ تی در کلام عرب طیب النفس، یعنی اینکه جان و دل شما آرام از این معامله باشد، خرسند از این معامله باشد. اگر تجارت میکنید این ویژگی رو داشته باشد، بدونید مصداق بارز بدبستان و تجارتی است که خدا که شما و پروردگار شما امضا اون میکند و ما رو دعوت به اون میکند. خیلی قید مهمی است. اگر بدبستان همراه با ترازی و رضایتمندی نباشه، با کر، با جبر، با بیرغبتی تمام و بیمیلی تمام، حالا ممکنه در یه موارد شما بگید آقا ما که جبر نکردیم، کره نبود، اسلحه که نگذاشتیم، اما وقتی اون رضایت قلبی نمیاد ولو به ظاهر زبان هم باز شود، بدونید ممکنه صورت حقوقی قضیه درست باشه، اما برکات و خیر الهی در چنین معامله جاری نمیشه. پیامت های اون رو میبینیم، عوارضش رو میبینیم. در یه حدش اصلا معامله باطل، جایی که معامله چی باشه؟ به اصطلاح فقها میگن بیع مکره، یعنی واقعا گفتن آقا یا اصلاً گشتن بالا سرتون، گفتن یا بفروشین مال تو یا شلیک میکنیم، یا مال تو بفروش یا فلان جا فلان کار انجام میدیم. میگیم آقا مهرم حلال جانم آزاد، بالاخره میفروشیم. این معامله و این فروش باطله، از بیخوبان باطله، این چی جا به جا نشد. اما گاهی ممکنه این طور نیست، اسلحه نگرفتم، اما این دل راضی نیست، تحت یه شرایطی من موندم، آبروی من، شخصیت من، حیثیت من، رندان فهمیدند به سمن بخص این معامله و این جنس رو از کف من در میارن، منم قلبم راضی نیست اما ناچارم. بدونید به دنبال این معامله به زبان عامیانه و ساده عرض میکنم، خیلی وجود نداره عزیزم. قدیمی های چیزی میگفتن، جمله بازاری های قدیم متدینین میگفتن، میگفتن اینجوری معامله نکنین که پشت سرتون آه باشه. اینم از اون معاملاتیست که پشتش آه هست، نمیاد اون برکت، سرشاری، اون وفور برای انسان در این معاملات دست نمیده. سود حاصل از این معاملات باید در مسیرهای دیگری خرج شود، نه در اون که لذت و خوشی انسان رو تضمین کند. این قید مهمی است که خدا در اینجا مطرح می‌کند. تراز، ترازی. این هم رضایت، رضایت دو سویه است، نه اینکه خریدار راضی مشتری راضی، نه، هر دو باید به یه سطحی از رضایتمندی دست پیدا کنند. پس اگر دقت کنید دو تا ویژگی در بدبستان ها در اسلام خیلی مهم شد تو این آیه. یکی اینکه حقیقتی داشته باشه معامله، معامله پوچی نباشد، معامله بپایه و درستی باشد. دوم اینکه رضایتمندی هم در اون لحاظ بشه و وجود داشته باشه. البته این جمله رو عرض کنم اینجا خدمت عزیزان، ممکن رضایت ابتداءً در معامله نباشه اما بعد افزوده به اضافه به معامله بشه، یعنی ابتداءً ممکن است معامله انجام میشه بعد رضایت طرف رو ما به دست میاریم. این میشه ممکن از مصادیق بیع و معامله فضولی باشه که گاهی توضیح دادیم خدمت دوستان. این هم خوب است، یعنی اگر بعد هم رضایت اومد به معامله ملحق شد بالاخره کار ما را درست میکنند. اما در این حال بود این ترازی و رضایتمندی در معامله لحاظ شد. فرمود الا ان تکون تجارتن ان تراز منکم. بسیار خوب، این دستور اقتصادی داده شد، بسیار مهم. انضباط اقتصادی در جامعه روانی چرخش اجتماع رو ایجاد میکند، برکات خدا میآید. اینه که گاهی عرض به خدمتون بالاخره معاملهی که انجام میشد از زمان پیامبر داریم، حتی خود خاتم انبیا محمد مصطفی. فرمودن بارک الله فی صفقت یمینک، خدا برکت به این معامله بدهد. معلوم میشه چیزای اینطوری هم وجود داره بالاخره. اون روانی درست اقتصادی و برکات خداوند بر جامعه می آید، مردم منتفع میشن از مالشون، بهره میبرند از دستاورد و نتیجه کاری خودشون هنگامی که اصول کار رعایت میشه و رضای خداوند هم پشت رضای خلق در چنین جایی مسلم وجود دارد. این قسمت اول. البته ابعاد کلان این آیه را اگر نگاه کنیم دیگه میشه تمام ابعاد تجارت جهانی، میشه تمام بدبستان‌های کلان اجتماعی اقتصادی بین المللی، تمام این موارد را آیه شریفه در بر میگیرد. ولا تقتلوا انفسکم ان الله کان بكم رحیما. گفتیم سه چیز، ارض و ناموس، آبرو و ناموس، مال و جان و خون. این سه چیز اون اساسی ترین اموری هم که یک جامعه قوام و دوامش به حرمت و به کرامت نهادن به این سه چیز تضمین می شود. سومی رسیدیم، ولا تقتلوا انفسکم. ظاهر آیه رو معنا می کنیم و خود را و خودتان را نکشید، مرتکب قتل در حق خودتون نشید. لا تقتلوا انفسکم. خب ابتداعا ظاهر آیه بله این معنا وارد است و مشخص، یعنی میدونیم یکی از محرماتی که در اسلام وجود دارد بحث انتحار و خودکشی است، به دلیل اینکه ما مالک جانهای خودمون که نیستیم، ما که اختیار خودمون رو نداریم، این جان که از آن ما نیست که بتوانیم این رو هرگاه خواستیم مرخص کنیم. انا لله و انا الیه راجعون. این جانها و نفسهای ما از آن خداوند سبحان است، کسی در ملک خدا نمیتواند تصرف کند، اوست که می آورد و میبرد، جان میدهد، جان میستاند، اماته و احیا، زنده میکند و میمیراند. پس ما اختیار این جان رو نداریم که ما جان خودم از ما خودم بزنم بکشم. در مکتب موحدان به طور کلی فرقی هم نمیکنه، یهودی مسیحی مسلمان نداره، انتحار و خودکشی ممنوع. حتی در گذشته ببینید رسم بود در میان جوامع اسلامی کسی که خودشو میکشت در قبرستان مسلمانان دفنش نمیکرد. شاید خیلی از عزیزان خاطره ای داشته باشن، بالاخره صاحبان سن مجلس، در گذشته اینطور بود، اگه کسی خودکشی میکرد تو قبرستان مسلمانان دفن نمیشد. چرا؟ این مسلمانی بود، حالا فرض کنیم، حالا بالاخره تا جان ز فشار غم نخواهد، کس مرگ خود از خدا نخواهد و بالاخره کاری اتفاق افتاد. چرا این کاره میکردن؟ میگفتن خودکشی انکار ضروری دینه، از ضروریات دین کرامت جانها و تعلق جان به خداوند سبحان است و پا بر این امر نهاندن انکار یک امر ضروری دینه و این موجب کفر است. پس اگر کسی خودکشی میکند شبهه کفر در وجود او میدیدند، لذا در جای مسلمانان او را دفن نمیکردند. این نکته حتی وجود داشت. حالا به این حضی ندارم، اساسا خودکشی مردود و باطل، میدونیم که روشن. اما مثل این که پیام این آیه شریف مثل خیلی از موارد دیگر قرآن این نیست، فراتر از این است. این کمی که در اینجا خدا مطرح میکند، لا تقتلوا انفسکم، نه کم خود انسان است، یعنی خودتان را نکشید، بلکه این مثل همون آیات دیگر است که بلدید. این مثل همون هاست که ولا تلمزوا انفسکم، مسلمانان اینقدر نشینید از خودتون عیب بگیرید. چه کسی می نشین از خودش عیب؟ ما که ندیدیم این افراد رو، ما دیدیم همگان می نشینند و از دیگران عیب جویی می کنند و طعنه می زنند، اما ندیدیم بلنگو میکروفون دستشون بگیرن شروع کنن نقد خودشون و تمام عیب های خودشون رو بگویند و انتقاد خود بکنن. نه، این ما ندیدیم. الا تلمزوا انفسکم، پس چیست؟ صراحتا در اینجا مشخص و روشن مفسران نظام احادیث و روایات این کم یعنی دیگران. پس چرا گفت کم؟ چون بنی آدم اعضاء یک پیکرند. شما اگر دیگران رو دچار طعن و عیب میکنید، عیب جویی از دیگران میکنید، عملا دارید چی میکنید؟ خودتون رو بدنام میکنید، دارید عیب خود میگیرید و میگویید و نشان میدهید. هیچ تفاوتی نیست. من احیا نفسم فکأنما احیا الناس جمیعا، یه نفر رو زنده کردن همه انسان ها، یه نفر رو کشتن همه انسان ها. پس آقا یه نفر میشه کل، کل میشن یه نفر. این عجب ارتباط عجیبی است. کم رو خداوند هم خود شما و هم دیگران معرفی میکند. فرمود ولا تقتلوا انفسکم، یک دیگر رو نکشید. پس این خود نیست، یعنی دیگری رو نکشید. خب همون معنای اولی فهمیده میشه، همین معنای دوم یعنی حرمت جانها و کرامت خون و وجود انسانها. زمان تلخی داریم عزیزان، روزگار نامبارکی است از این جهت که خون آدمیان در عصر و زمان ما چندان ارزش و بهایی گویا ندارد. هیچ شب و روزی شما روی این کره زمین طی نمی کنید الا اینکه نشنوید از این خبرگزاری از اون سو از اون سو که خون جماعتی صفحه این زمین رو رنگین نکنه. مثل اینکه خیلی دیگه جان انسان ها اون بهای لازم رو نداره، متاسفانه به بها اندک، به نخی سیگار، به نمیدانم چه و چه از موارد جزئی تا برسید به بها نفت، برای قارت سرمایه ها، برای رسیدن به سیطره ها و قدرت ها در ابعاد مختلف جهانی. اونی که بها تمام این هاست خون مظلومان و انسان های بیگناه. فرمود ولا تقتلوا انفسکم، نکشید هم رو، به جانها حرمت و کرامت بگذارید. پس ملاحظه فرمودید سه نکته رو خداوند مطرح کرد در اینجا، هم اون پاسداری از نوامیس رو، تمام اون قواعد ازدواج و نکاح و همه این همان اون بود، چارچوب درست اقتصادی و گردش صحیح اموال و پاسداشت از نفوس و جانها. بعد ببینید خداوند اینطور میفهمد، اینی که ذات باری تعالی این احکام رو برای شما میگوید و شما رو دعوت به این اصول و قواعد میکند، میدانید اینها مصداقی است از رحمت خداوند بر شما. ان الله کان بكم رحیما، خداوند به شما رحیم است که این آداب و قواعد رو به شما تعلیم میکند و شما رو میخواند به این شیوه درست رفتار و زندگی. اما اون سوی قضیه، کسی که سر برمیتابد از رحمت خداوند و قواعد الهی رو زیر پا میگذارد، و من یفعل ذلک عدوانا و ظلما فسوف نصلیه نارا و کان ذلک علی الله یسیرا. این هم پشتوانه و تهدید جدی سخن. و کسی که این کار رو انجام میدهد، کدوم کار؟ قتل نفس، اکل مال به باطل، ممکنه همه اینها رو بگیرد، اما سیاق و ظاهر بیشتر با این بحث آخری میخورد، یعنی با چی؟ با قتل نفس. و من یفعل ذلک، و کسی که چنین میکند، عدوانا و ظلما، مثل این که خدا داره ریشه این باعث و به تعبیر ما انگیزه این کار رو مطرح میکنن. بدانید این انگیزه ها از کجا برمیخیزد؟ از عدوان، از تعدیگری، از خوی تجاوز، زیاد خواهی، پار از مرزهای خود، خدا و خلق فراتر گذاردن. نتیجهش میشه این جنایت ها و تجاوز ها. و کسی که چنین میکند عدوانن و ظلم ها. دیگه این ظلم هست، دیگه از باب ظلم این چنین میکنند. فسوف نسلیه نارا، به زودی خداوند چنین افرادی رو نسلیه نارا. اصلا دور نیست که به معنای احراق، به معنای آتش زدن، به معنای سوزاندن. ممکن است سل گاهی در لغت به معنای دخول است. نسلیه نارا، چنین افرادی جایگاه اونها جهنم و قهر خداوند و سوختن در عذاب الهی است. البته این مسائل هم برای خدا مشکل نیست. و کان ذلک علی الله یسیر، اون طرف فرمود این مصداق رحمت است. ان الله کان بکم رحیم. حالا اگر سرپیچی کردید و برتافتید و رفتید، چنین جنایاتی رو مرتکب شدید و در پی چنین و چنان بودید، مجازات چندان دشوار نیست بر خداوند. کان ذلک علی الله یسیر، این بسیار آسان است که متعدیان و متجاوزان و ظالمان رو خداوند در جایگاه خودشون بنشاند و عقوبتش رو شامل حال چنین جماعتی بنمایاند. خب این کلیات گفته شد. حالا یه دستور کلی که تمام این موارد رو غیر از اینها رو در بر میگیرد و چقدر هم آیه دلنواز و جان پرور است در عین این که هشدار، هشدار جدی است. انتشتنبو کبائر ما تنهون عنه نکفر عنکم سیئاتکم و ندخلکم مدخلا کریما. شما بیایید بندگان ما، یه اصول و کلیاتی رو، یه موارد مشخصی رو ما بهتون میگیم که اینها مسائلی است که بسیار سنگین ارتکاب اون، بسیار عوارض زیاد زشتی در میان جامعه بشری و در جان و روح شما دارد، ناسازگار با نفسهای شماست. بیایید این موارد رو ما بهتون معرفی میکنیم، شما به کنار بگذارید، دیگه حالا بعض از کاستی ها و نقصان ها و کم و زیاد شما با ما، بعض از مشکلات شما را ما به شیوه دیگری حل خواهیم کرد و با شما رفتار میکنیم. آیه آیه خیلی زیبا از کردن و خیلی جدی است، لازم به توضیح بیشتر است. انشاءالله میگذاریم نوبت آینده خدمت دوستان عزیز تفسیر و تبیین آیه مبارکه رو مطرح خواهیم کرد. خداوند سبحان دلهامون به نورانیت قرآن منور و مزین بگرداند. دست ما از دامن قرآن و اطرت در دنیا و با کوتاه بفرماید.